أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إن شاء الله خداوند همه ما را از فیوزات و برکات ماه مبارک رمضان بهرمند بگرداند برای سلامتی وجود مقدس حجت ابن الحسن ارواح و نافداه و تعجیل در ظهور با برکتشون صلوات عنایت کن. در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان بحث ما هم در آیات پایانی سوره مبارکه نور بود. دو تا آیه دیگه از این سوره باقی مانده که انشاءالله در این جلسات باقی مانده خدمت شما معنا میکنیم. آیه 63 از این سوره در ادامه مباحث قبلی باز مربوط به وظایف مردم در مقابل پیامبر اکرم و احترام اون حضرت میفرماید لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. مردم دعای پیغمبر رو، دعوت پیغمبر رو در بین خودتون مثل دعوت ها خودتون حساب نکنید، معمولی نگیرید، عادی باش برخورد نکنید. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. سه تا تفسیر برای این آیه شده. مرحوم طبرسی در مجمع البیان سه تا تفسیر برای این آیه میکنه و در نهایت تفسیر اول رو ترجیح میده. اکثر مفسرین این سه تا رو ذکر کردند و همون معنای اول رو ترجیح دادن. من حالا هر سه تفسیر رو خدمت شما عرض میکنم. تفسیر اول این است که دعوت پیغمبر رو جدی بگیرید، مثل دعوتای خودتون نباشه که حالا یه وقتی عمل نمی کنید، توجه نمی کنید. البته کلن خلف وعده بدقولی بده، اما یه وقتی مثلا یه کسی شما رو دعوت میکنه یه مراسمی، شامی، عروسی، عزایی، جلسه، خب میرید یا نتوانستید نمیرید. اما یه وقت پیغمبر دعوت میکنه، دعوت پیغمبر با دعوتهای شما متفاوته. حالا دعوت به چی میکنه؟ مثلا به جهاد، یا دعوت میکنه به یک اجتماعی، همه تو مسجد جمع شید حضرت میخواد سخنرانی کنه، یا دعوت میکنه یه پولی مثلا بیارید کمک کنید، میخواییم یک مشکل مالی حل کنیم، میخواییم مسجد بسازیم، میخواییم به فقیری کمک کنیم. وقتی پیغمبر از شما دعوت میکنه، حالا این دعوت پیغمبر تو جهاد باشه، تو امر مسجد سازی باشه، تو اجتماعات باشه، دعوت برای رفتن به مثلا عمره باشه، حج باشه، دعوت برای مثلا جمع‌آوری زکات باشه، لا تجعلوا دعاء الرسول، پیغمبره، فرق میکنه با افراد عادی. دعوت پیغمبر رو مثل دعوتهای خودتون حساب نکنید، اگه شد شد، نشدم نشد، نه حتما اهمیت بدید. این یک تفسیر برای این آیه. تفسیر دیگر که شاهدم داره اینه که منظور این آیه این است که اونطوری که خودتون رو صدا میزنید، بالاخره هر کسی به یه اسمی اطرافیاشو صدا میزنه، گرچه سفارش شده اسم بد رو هم نذارید، لقب بد روی هم نذارید. پیغمبر خدا وقتی مبعوث شدن اسمای بد رو عوض کردن، ولی به هر حال بین ماها ممکنه شما مثلا یک کس رو به اسم صدا بزنی، حسن آقا، حسین آقا، یا حتی بدون آقا حسن، حسین، یا اسامی که داریم صدا بزنیم، خودمون هم دیگر رو، یا یه پدری پسرش مثلا پسرم، یا یه پدری پسری پدرش مثلا بابا مثلا صدا بزنه اینطوری. بالاخره ما هم دیگر رو با یه کلماتی، یکی زنش و هر کسی زنش رو یه جوری صدا میزنه، یکی به اسم صدا میزنه، یکی به اسم پسر بزرگش صدا میزنه، خواهرش و برادرش و همسایه‌ش رو یا با اسمش یا با فامیلیش یا با پسوند و پیشوند یا بدون پسوند و پیشوند. قرآن میفرماید این جور صدا زدنایی که شما بین خودتون دارید حق ندارید راجع به پیغمبر به کار ببرید. پیغمبر رو خدا تو سراسر قرآن یک جا به اسم صدا نزده. خدا میفرماید یا ایها النبی، یا ایها الرسول، یا ایها المزمل، یا ایها المدثر. شما چطور به پیغمبر به اسم صدا می‌زنید؟ تو میمدن گاهی پشت خونه پیغمبر به اسم میگفتن، اسمشو صدا می‌زدن، میگفتن اقرا لنا القرآن، بیا برا ما قرآن بخون. نه، شما تو نمازتون مرتب میگید السلام علیک ایها النبی. شما در تشهدتون شهادت به رسالتش میدی در اذان. لذا منظور از این آیه گفتن این است که پیغمبر رو مثل خودتون صدا نزنید. وقتی کارش دارید بگید یا رسول الله، یا رسول الله، یا نبی الله، یا حجت الله، اینطور صدا بزنید. اینم یه تفسیری که گفته شده برای این آیه. اتفاقا در روایت دارد بعد از نزول این آیه حضرت زهرا سلام الله علیها اومدن دیدن پدرشون و به پدرشون گفتن یا رسول الله، السلام علیک یا رسول الله. همیشه میگفتن یا ابتا، بابا جان. پیغمبر تعجب کرد، فاطمه جان چرا امروز نگفتی یا ابتا؟ عرض کرد بابا آیه نازل شده، سوره نور، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. حضرت فرمودن این برا تو نیست، تو جان منی، پاره تن منی، تو همون به من بگو بابا جان، قولی یا ابا. تو وقتی من میگی بابا قلب من آرام میشه، خدام خوشحالتره. احیا للقلب و ارضا للرب. هم قلب من زنده میشه وقتی میگی بابا جان یا ابتا، هم خدا راضیه. تفسیر سومی که برای این آیه مرحوم طبرسی در مجمع البیان نقل میکنه این است که یعنی دعاهای پیغمبر با دعاهای شما فرق میکنه. پیغمبر دعا کنه یا نفرین کنه ردخور نداره، ولی ما ممکنه دعا کنیم نفرین کنیم نگیره. لا تجعلوا دعاء الرسول، دعاهای پیغمبر رو مثل دعا خودتون نگاه نکنید. یک کاری کنید پیغمبر براتون دعا کنه، نفرین نکنه. به نظر میرسه همون معنای اول محکمتر باشه که منظور از این آیه دعوته، نه اسم و نه دعا. این آیه میخواد، چون مربوطه به آیات قبله، میگه اگه پیغمبر شما رو به کاری دعوت کرد جدی بگیری. آقا میخواییم بریم تبوک، چشم، میخواییم جنگ کنیم، صلح کنیم، تو مسجد جمشید سخنرانی دارم، عمره میخواییم بریم، دعوتهای پیغمبر رو محکم بگیرید. خب برادران عزیز، خواهران گرامی، من دو سه تا نکته از این آیه استفاده کنم. اولا میدانید پیغمبر اکرم یه شخصیت ویژه‌ایه، خدا ویژه قرارش داده. من حالا اگه بخوام آیاتو بخونم خیلی زیاده، ولی چند تاشو اشاره میکنم. ببینید ویژگی‌های پیغمبر رو. یک، بعثتش خدا منت میدونه بر مسلمونا. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم نبی. منت گذاشتیم همچین پیغمبری برای شما فرستاد. دو، رحمتن للعالمین، این پیغمبر رحمت برای همه دنیا عالمین. چطور خود خدا رحمت الله. سه، اسوتن حسنه، الگو نیکوست برای همه دنیا. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتن حسنه. چهار، تمام اعمال شما رو خدا بهش قدرت داده، چه زنده باشه چه بعد از مرگش، رصد کنه و روز قیامت شهادت بده. تمام اعمال، چه زمان حیاتش چه امروز، از همه اعمال شما با خبر میشه. حضرت عیسی میگفت من بر امتم گواهم تا مادامی که زنده‌ام. مادم تو حیا. اما راجع به پیغمبر ما همچین قیدی نداره. میفرماید جئنا بک علی هؤلاء الشهیدا، حتی گواهی تو بر انبیا هم هست. اینا رو ببینید. پنجم، تمام دنیا رو خدا میگه قلیل، دنیا میگه متاع قلیل، اما پیغمبر رو میفرماید انک لعلی خلق عظیم. این پیغمبر به تنهایی در همه این دنیای قلیل عظیم خلقش. حالا چند تاشو بگم، خیلی زیاده اینو. نه، به طور مستمر خدا بهش درود فرستاده، ان الله و ملائکته یصلون. یصلون فعل مضارع. اینا مقامات پیغمبر. امتیازات ویژه‌ای هم خدا به پیغمبر داره. حالا مقاماتشو من چند تاشو گفتم، امتیازات ویژه رو ببینید. یک، ولسوف ربک ولسوف یعطیک ربک فترضا. اونقدر خدا بهت میده تا راضی بشی، هر چقدر تو خواستی حق شفاعت بدید. این کم چیزیه. فترضا، یه وقت خدا نگاه کردید پیغمبر نگرانه، هی نگاه به آسمان میکنه. قبله رو به بیت المقدس بود، یهودیا تمسخر میکردن، مسلمان ها قبله مستقل ندارن. پیغمبر ناراحت بود، فورا آیه نازل شد، پیغمبر فلنولینک قبلتا ترضاها، یه قبله بهت میدیم که راضی بشی، اصلا زودم بهت میدیم، تو همون نماز صورت تو برگردون. فول وجهک شطر المسجد الحرام، نمازی که داشت میخوان تو مسجد، الان معروف شده به ذو قبلتین دیگه این مسجد، اون موقع میگفتن مسجد بنی اسلم، تو همون مسجد اصلا صبرم نکرد خدا بیاد مسجد خود مدینه، تو همون مسجد قبله رو براش. همچین که دید نگرانه، قبلتن ترزاها، یه قبله بهت میدیم راضیشی. تو دنیا قبله بهت دادیم راضیشی، در قیامت هم مقامی بهت میدیم که شفاعت تو رو حد براش نمیذاریم، هر چقدر دلت بخواد. ببینید، اینم این یک مقام برا پیغام. مقام دیگه، انا عطیناک الکوثر. کوثر خیر کثیره. حضرت زهرا رو شامل میشه، سادات رو شامل میشه، حوض کوثر رو شامل میشه، نسل پاکیزه رو شامل میشه، ائمه اطهار رو. اینا الطاف خداست به پیغمبر. دیگه چی؟ والله یعصمک من الناس. ما تو رو حفظت میکنیم، نمیذاریم کسی به تو لطمه بزنه. اینا مقاماتی است که خدا به پیغمبر. علم نشرح لک صدرک، به شرح صدر حضرت موسی از ما خواست رب اشرح لی، ولی به تو جلو جلو دادیم. لیذهب عنکم الرجس، انما یرید الله لیذهب عنکم، از خودت و فرزندانت پلیدی رو پاک کردیم، همتون معصوم قرار گرفتید. نه، سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. منزه است اون خدایی که تو رو برد یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصى. نه، بالاتر، فدنا فتدلا، اونقدر نزدیک اومدی در عرش که جبرئیل نتونست بیاد. گفت جبرئیل بیا اندر پیم، گفت رو رو من حریف تو نیم. خب این پیغمبر با این مقامات که من از صدها مورد چند تاشو فقط براتون عرض کردم، با این جایگاه، برادران عزیز، خواهران گرامی، ما در مقابل این پیامبر وظایفی داریم که یکیش اطاعته. همینو من فقط توضیح میدم امروز، اطیع الله و اطیع الرسول. اطاعت از پیغمبر دو جوره، یک اطاعت طریقی است، یک اطاعت موضوعی. توضیح میدم یعنی چی. یه وقتی پیغمبر خدا به مردم میگه مردم جمع شید، مردم هم جمع میشن، میفهمد خدا به من فرموده روزه بگیرید، کتب علیکم و سیام. اینجا اطاعت از خداست، شخص خدا روزه رو واجب کرده، پیغمبرم ابلاغ کرده. بخشی از اطاعت ما از پیغمبر اطاعت طریقی است، یعنی پیغمبر واسطه اطاعت از خداست. نماز بخوانید، روزه بگیرید، زکات بدید. و لذا خدام تو قرآن میفرماید و ما علی الرسول الا البلاغ. تو این بخش اول فقط وظیفه پیغمبر رسوندن، زورم نیست، به زورم نمیشه. صراحتا میفرماید انما انت مذکر، تو فقط یادآوری، لست علیهم به مسیطر، به زورم نمیخواد دست کسی رو بگیری. بگو خدا اینطور فرموده، خدای تبارک و تعالی فرموده امیرالمومنین به عنوان جانشین تعیین کن، آیم نازل شده، من پیغمبرم، کارم ابلاغ، روز قدیر میام اینو ابلاغ میکنم. من کنت مولا فعلیون مولا، دستور پیغمبر به جانشینی امیرالمومنین طریقیه، یعنی خدا فرموده، حضرت ابلاغ کرده به روزه ماه رمضان، به خمس، به زکات. اما یه بخشایی هست نه، خود پیغمبر میفرماید، این میشه موضوعی. رسول خدا یه حکمی میکنه، یه قضاوتی میکنه، یه فرمانداری تعیین میکنه تو مسائل سیاسی، تو مسائل نظامی، تو مسائل قضایی، یا سفارش میکنه آقا این سنت منه، اینطور عمل کنید. اونجا باید ما اطاعت داشته باشیم، هیچ فرقی با اون اطاعت اولی نمیکنه. ببینید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر که حالا بعداً اشاره خواهم کرد. پس یکی از وظایف مردم که حالا اشاره خواهم کرد امروز و در زمان حضرت رسول گرامی اسلام، اطاعت از اوامر شخصی پیغمبره. بذارید دو سه تا مثال براتون بزنم یه مقداری بیشتر بحث روشن بشه. یه آیه هم آدرس میدم حالا ببینید بعدن. پیغمبر گرامی اسلام مثلا فرمان جنگ میداد، فرمان صلح میداد. صلح حدیبیه رو حضرت تصمیم گرفت صلح کنه، باید اطاعت کنید، نباید اعتراض کنید. حضرت تصمیم میگرفت، مثلا حضرت میخواستن برن برای جنگی، کسی رو تعیین کردن به نام عبدالله ابن ابی مکتوم به عنوان جانشین خودشون در مدینه. بعضیا گفتن ما قبول نداریم. این عین همونه که بگید حکم خدا رو قبول نداریم، فرق نمیکنه. قرآن میفرماید ما آتاکم الرسول فخذوا، هر چی پیغمبر میگه بگید چشم. چنین نیست که بگی ها این تصمیم شخصی ایشون بوده. یه وقتی یه پسر خوانده‌ای داشت پیغمبر به نام زید، زید ابن حارثه، نوجوانی بود که غلام حضرت خدیجه بود، سالها پیش حضرت خدیجه خدمتگزار بود. حضرت خدیجه ایشونو بخشید به پیغمبر گرامی اسلام، خیلی کارای شخصی پیغمبر رو ایشون انجام میداد، خیلی هم دوستش داشت پیغمبر. ایشون همون کسیه که در جنگ موته شهید شد. سه تا شهید تو جنگ موته داشتیم که الان قبر اینا در اردنه، اردن فعلی، قبر این سه تا شهید اونجاست. جعفر ابن ابی طالب یکی از اینهاست، عبدالله ابن رواحه و یکی هم همین زید ابن حارثه. پدر و مادرش هم دیگه اینو گم کرده بودن، نمیدونستن کجاست. بالاخره این کاروانای تجاری که میومدن مدینه و شام و عرض میکنم رفت آمد میکردن بین حجاز و اینها، متوجه شدن این زید زنده است و این غلام یا خدمتگزار پیغمبر خداست. اومدن به پدر مادرش گفتن، پدر و مادرش مشرک بودن، آمدن ایشونو ببرن. رسول خدا فرمود حرفی نیست، ببریدش. خودش گفت من نمیرم، من میخوام کنار رسول خدا بمانم. پدرش گفت اگر نیای من عاقت میکنم، دیگه پسر من نیستی، نفی فرزندی ازت میکنم. گفت بکن، من دوست دارم کنار پیغمبر رخت. رسول خدا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. پدرش رفت و این بچه مان پیغمبر رو به عنوان فرزند خوانده خودش در واقع خواند، که فرمود حالا که پدرت تو رو نفیت کرد، حالا به تعبیر روایت انا و علیون ابوا هذه الامه، پیغمبر و امیرالمومنین پدران این امت. فرمود پسر خودم باش. منتها ببینید کسی که بچه میاره از یه جایی اگر راه شرعی پیدا نکنه برای حلیتش، آقایون بدونید این مشکل داره، مخصوصا این عزیزانی که گاهی بچه میارن و بچه دارم میشن. بحث ارث بحث جدی است. اون بچه که شما به دنیا آوردی از شما ارث میبره، این بچه ارث نمیبره. این بچه اگر محرم نشده به مادرش، پسر باشه مشکل داره، دختر باشه مشکل داره. بعضیا به این احکام توجه نمیکنن. البته اخیرا دیدم یه آقای یه کتابی نوشته برای ما هم آورد، ده ها راه محرمیت اونجا کار کرده که کی شیر بده، با چه شرایطی، چگونه میشه. بگردید راهشو پیدا کنید. تو قصه ارث هم حتی اگر محرم بشه مشکل ارثش حل نمیشه.
تا زنده است یه چیزی بهش ببخشید، و الا بعدن شما از دنیا بری این فرزند شما نیست که از شما ارث ببره. این فرزند خوانده پیغمبر بود، طبیعتا ایشون همسرش مثلا محرم رسول خدا نبود، عروس نبود. قرآن کریم میفرماید، میدونید از اون اصحابی که اسمش هم تو قرآن اومده همین زیده، کلمه زید تو قرآن هم اومده. پیغمبر اکرم یه دختر عمه داشت به نام زینب بنت جهش. خب متمول بود، معروف بود، خانواده مشهوری بود. این زینب رو خواستگاری کرد برای این زید و به زید فرمود تو برو با این زینب ازدواج کن. یه مقداری خانوادهش سختشون بود، مخصوصا برادر این زینب. یه برادری داشت به نام عبدالله که پسر عمه پیغمبره، میگه آقا این وصله ما نیست، این برده بوده یه وقتی، حالا اومده شما میخوای بگی خواستگاری بیاد، ما خاندان مشهوری هستیم، مثل اینا که متاسفانه تو ازدواج ملاک و تو این چیزا میبینن، بابا دختر خوبه، پسر خوبه، شما این پسر متدین مؤمنه، حالا شهرت نداره، یا شغل باباش شغل ساده ایه، یا یه گذشته مناسبی پدر مادرش نداشتن، اینا نباید موجب اینجور مسائل بشه. اینا رو اسلام بهش خط بطلان کشیده. چند تا از ائمه ما مادرانشون کنیزن، یکیش وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریفه، کنیز رومیست، ملیکه یا نرجس خاتون، اینا زنای ویژه، مادر امام هشتم، مادر امام جواد، کنیز بودن اینها، منتها زنهای ویژه‌ای بودن، مادران خاصی بودن. وقتی اون برادر این خانم مخالفت کرد، خود این زینب هم تحریک کرد که بگه نه من نمیپذیرم، یه مقداری بالاخره مخالفت شد، این آیه نازل شد، آیه 36 سوره احزاب، نگاه کنید آیه رو بعدن، و ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخير من امرهم. وقتی پیغمبر یه تصمیم میگیره شما باید این تصمیم رو بپذیرید، مخالفت نکنید. البته با نزول این آیه دیگه زینب کوتاه آمد و ازدواج کرد با این زید، که حالا داستان ازدواج اینها مفصله، گرچه بعدن هم منجر به اختلاف و طلاق شد، اما نمیخوام الان ورود پیدا کنم بهش. میخوام اینو عرض کنم، این آیه 36 سوره احزاب پیامش اینه که اطاعت از پیغمبر گرامی اسلام در امور، حتی امور اینگونه، یه وقت پیشنهاده، یه وقت مشورته، یه وقت فرمانه، اطاعت موضوعی است. نمونه دیگه ای من خدمت شما عرض کنم، گاهی هم این قصه رو خدمت شما گفتم، وجود مقدس پیغمبر گرامی اسلام وقتی مکه رو فتح کرد، خب همه رو بخشید، عفو عمومی داد، ولی چند نفر رو نبخشید. یکیش یه آقایی است به نام مقیس با قاف و سین، مقیس ابن سبابه، این بنده خدا برادرش رو تو مدینه کشتن، قاتل کیه معلوم نیست، یه روز تو کوچه های مدینه، تو محله های مدینه جنازه برادر رو پیدا کرد. رسول خدا بهش فرمود معلوم نیست که برادر تو کشته، مبادا از اون محله بیگناهی رو بکشی، ها اگه بیگناهی رو کشتی ما قصاصت میکنیم، چون قاتل برادر تو درست جنازش تو این محله پیدا شده، شاید جای دیگه کشتن اومدن اینجا انداختن، حق نداری این کارو بکنی. گوش نداد، یه بیگناهی رو از اون محله کشت، گفت داداش من جنازش تو این محله پیدا شده، منم یکی از این محله رو میکشم. بنده خدای کشاورز بیگناهی بود، زن و بچه داشت، کشت. خبر به رسول خدا رسید، فرمود بیاریدش، فرار کرد، فرار کرد تا روز فتح مکه، روزی که پیغمبر مکه رو فتح کرد، رفت چسبید به دیوار کعبه. خب یا رسول الله من اشتباه کردم، فرمود هیچ فایده ای نداره، آوردنش از مسجد الحرام بیرون و بیرون حکم اعدام اجرا شد، قصاص کرد پیغمبر. ببینید این مخالفت و این تبعات مخالفت با رسول خداست. حالا
شما برید جلو، این قصه دیگه هی شاخه پیدا میکنه. رجب ائمم همینطوره، اومد خدمت امام صادق و آقای دعایی به من یاد بده. آقای دعایی بهش یاد داد، یه فراز این دعا این جمله توش بود، یحیی و یمیت. همین این بنده خدا رفت دعا رو خوند، خودش گفت یحیی و یمیت و یمیت و یحیی، یه و یمیت و یحیی اضافه کرد. اومد خدمت امام صادق، آقا باش برخورد کرد، گفت آقا چه فرقی میکنه که خدا حالا هم یحیی و یمیت هم یمیت و یحیی. فرمود بله، ولی نباید اضافه کنی. ما به تو گفتیم بگو یحیی و یمیت، میگه تسبیحات عدد زهرا 34 تا، برای چی 35 تا میگی؟ به شما میگه آقا تا اینجای تاریخه، برای چی اضافه میکنی؟ متاسفانه بعضیا، من یه روز دیگه اینجا صحبت کردم، تو روزه ها، تو تاریخ، تو دعاها، اگه قرارش اینطوری ما جلو بریم کار از دست خارج میشه. آقا شما ببینید عاشق عباس قمی چقدر ناراحت شده تو همین مفاتی بعد از زیارت وارث، از کسایی که به این زیارت اضافه میکنه. بابا اگه خدا میخواست بگه و علا اخیه العباس تو زیارت عاشورا که حدیث قدسی است، خودش میگفت. شما چه کار داری السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و بعد اضافه میکنی اخیه العباس اخته زینب؟ اینا نیست تو زیارت عاشورا. میگه آقا حضرت عباس که خیلی مقامش بالاست، معلومه بالاست، به همین جهت که بالاست زیارت نامه مستقل داره، نماز مستقل داره، حرم مستقل داره. اگه خدا اگه میخواست امام صادق به این زیارت اخیه العباس اضافه کنه یا اخته زینب اضافه، خودش میکرد. ما حق نداریم. این اطاعت از پیامبر و امام که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، حالا دیگه دایره های این بحث گسترده است، من به همین میزان اکتفا میکنم. فقط یه حدیث پایان عرایزم در تکمیل این آیه، این آیه هنوز بحثش مانده، انشاءالله فردا ادامهش رو عرض خواهیم کرد. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. در توضیح و تبیینش یه روایتی از رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله که بدانید مخالفت با پیغمبر، مخالفت با ائمه و دین منحصر به زمان حیات پیامبر و ائمه نیست. پیغمبر گرامی اسلام نگران آینده هم بودن. ما یک سلسله روایاتی داریم که پیغمبر خدا میفرماید من نگرانم. من یه حدیثتون منابع معتبر اومده براتون میخوانم. عزیزان، برادران، خواهران، در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان حواسمون جمع باشه. اگه یه پدری به بچهش وقتی میره دانشگاه میگه من نگران اعتیادتم، معتاد نشی، نگران روابط نادرستتم، نگران درس نخوندنتم، یعنی مواظب باش، اینا رو پرهیز کن، نه اینکه دنبال این کار برو. عزیزان من، پیغمبر خدا فرمود من نسبت به 5 چیز در دوران آخرالزمان نگرانم. من این 5 تا رو فقط فهرستشو برای شما بگم، ببینیم ما این 5 تا رو دامن نزنیم و بدانیم دامن زدن به این 5 تا مخالفت با پیغمبره، عدم اطاعت از پیغمبره. انی اخاف علیکم، من رسول الله میترسم بر شما. از چی؟ استخفافن به دین. یکی این که دین رو خفیف بشمرید. همه کارشو انجام میده نماز آخر، همه خرجاشو انجام میده بعد 50 سال تازه تصمیم میگیره اگه مکه رفت بیاد که خمسی بده، اونم حساب میکنه گاهی نمیده خمس سالیانه است. همه عرض میکنم که امور دنیا و بچه و خانه و زندگی، اما چقدرش اهمیت به دین فرزندانه، دین خانواده است. فرمود یکی از خفیف شدن دین، دینو خارشمردن. خارشمردن دین، خارشمردن قرآن هست، خفیف شمردن عالم هست، خفیف شمردن مسجد هست، یعنی مظاهر دین رو انسان بهش بیتوجهی کن. این نگرانی پیغمبر بوده دوره آخر، راجب دوره آخر زم. دو، و بیع الحکم، فروختن حکم. اتفاقا من امروز صبح با یکی از بزرگان بحث میکردم که اینو چی معنا کنیم، بیع الحکم، فروختن حکم. همینطور که میگشتیم تو بهار دیدم مرحوم مجلسی معنا کرده، خدا رحمت کنه ایشون رو، اون جایی که روایات سخت بوده تو بهار یه بیان داره معنا میکنه. ایشون میگه بیع الحکم یعنی رشوه، قاضی حاکمی اداره رشوه بگیره حکم رو جابجا کنه، حکم رو بفروشه، به جا حقگویی حکم بفروشه، حکم رو جابجا کنه. این فرمود من از اینم نگرانم که دوره آخر زمان این کار زیاد میشه. سوم و قطیعت الرحم، قطع رابطه با فامیل که روزای قبل صحبت کردیم. چهارم و ان تتخذ القرآن مزامیر، من نگران اینم قرآن به صورت غنا خوانده بشه. مزامیر مزمار به آلات موسیقی میگن، خدای نکرده قرآن بیاد تو این دایره از طریق آلات موسیقی یا غنا خوانده بشه. و پنجم تقدمون احدکم، کسی رو مقدم کنید و لست به افضلکم فی الدین، در حالی که بالاتر نیست در دین. امیرالمومنین رو کنار بزنید، امام کاظم رو کنار بزنن، هارون الرشید بیاد سر کار. نگرانی دیگه من اینه که متدینین کنار برن، علما الان در بحرین، در عربستان، در جاهای دیگه زندان باشن، حاکمانی که به اولیات دینم آشنا نیستن حاکم باشن. خب این یکی از نگرانی های منه، چرا باید شخصیت های عالم و دینی، امام باید 15 سال در نجف تبعید باشه، نظام پهلوی حاکم باشه؟ یکی از نگرانی های پیغمبر اینه که فرمود کسانی مقدم بشن که افضلیت در دین ندارن، دینشون و علمشون بالا نیست. این 5 تا هم در تکمیل این بحث اشاره کردم که بدانید اطاعت از پیامبر، از خدا و از ائمه در همه امور و شؤون هست. خدایا به همه ما توفیق عمل به این آیات نورانی رو عنایت بفرما. روز شنبه متعلق به پیغمبر گرامی اسلام است، اجازه بدید روزه رو هم از خود پیامبر بخوانیم. دلها رو روانه کنید مدینه کنار مزجع شریف پیغمبر گرامی اسلام، که انشاءالله با سقوط آل سعود همین امسال انشاءالله توفیق زیارت خانه خدا و قبر پیامبر رو پیدا کنیم. السلام علیک یا ابا القاسم، یا رسول الله، یا امام الرحمه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. دلها رو روانه کنیم کنار مسجع شریف پیغمبر گرامی اسلام. تو بستر افتاده بود امام حسن، امام حسین، امیر المومنین، زهرای مرضیه. یه وقت چشما رو باز کرد، فرمود بیاید جلو. این 4 تا آمدن نزدیک زینب کبرا سلام الله علیها، دختران حضرت امیر، آمدن جلو. پیغمبر خدا چشما رو باز کرد در حالی که اشک تو چشمانش حلقه زده بود، فرمود انتم المستضعفون من بعدی، شما بعد از من بهتون اجحاف میشه، بهتون ظلم میشه، انتم المستضعفون من بعدی. بعد رو کرد به امیر المومنین، خیلی جالبه، فرمود یا ابر ریحانتین، آی پدر دو ریحانه، پدر دو گل، امام حسن و امام حسین، اوسی که به ریحانتین، آی پدر دو گل، من تو رو سفارش میکنم به این دوتا گل، مواظب این دوتا ریحانه من باش، مواظب حسن و حسین باش. لذا تو جنگ جمل یا صفین وقتی این دو حمله میکردن، امیرالمومنین فرمود مواظب باشید اینا فرزندان رسول خدا، پیغمبر به من سفارش کرد، میگفتن آقا محمد حنفی هم رفته جلو، میفهمون پسر منه، اما این دوتا فرزندان رسول خدا، پیغمبر تو بستر به من سفارش این دو رو کرده. و همین مواظبت هم داشت امیرالمومنین علیه السلام. عرض کنم یا رسول الله سفارش دو رکن کردی، دو ریحانت رو کردی، اما نبودی ببینی همین بدن امام حسن رو کنار مرقد شریف شما، جلو چشم بنی هاشم، جلو چشم فرزند صغیر، برادرش عباس و امام حسین تیرباران کردن، کاری کردن که دیگه ابی عبدالله نتونست بدن رو کنار قبر پیامبر بیاره. آمد تو قبرستان بقی، نشست رو خاک، شروع کرد اشک ریختن. یا رسول الله، سفارش این دو گلو کردی اما نبودی کربلا ببینی، اونقدر تیر بر بدن ابی عبدالله، سارک القنفذ، یعنی مثل خارپشت، اینقدر تیر به بدن ابی عبدالله. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.
با رفتن تو نگاه دنیا تر شد، چشمان سراب هم شد، دریا تر شد. با رحلت تو پاره قلب زهرا در روی زمین از همه تنها تر شد. آن روز که از صدایش آواز پرید، از بال فرشته شوق پرواز پرید، دردا که چو آفتاب دل تنگ غروب از منظر کوهسار اعجاز پرید. همه بیرون بروند فقط علی رو صدا بزنین کنار بستر من. خیلی ها خواستن بیان کنار بستر پیغمبر، چشمان مبارکش رو بس، فرمود بگین برادرم بیاد. یک کس دیگری آمد، پیغمبر چهره درم کشید، فرمود بگین برادرم بیاد. ام سلمه گفت بابا پیغمبر علی رو طلب میکنه، بگین علی بیاد. تا امیر المؤمنین آمد، پیغمبر چهرهش از هم باز شد، فرمود علی جان تو بعد از من وسیق من هستی، غسل و کفن و دف با شماست. بعضی از اسرار ناگفته را گفتن. یک کسی گفت من میشنیدم امیر المؤمنین میفرمودن اطاعت میکنم، اما یه مرتبه گفتن یا رسول الله بازم باید صبر کنم. فرمود آری علی جان. گفتن چی بود اون سوال؟ گفتن علی جان بعد از من خانه تو آتش میزنن، صبر کن. گفت صبر میکنم، همه رو صبر میکنم. اما گفتن یا علی، زهرای مظلوم آسیب میبیند. عرض کرد یا رسول الله میگیر اینجا هم صبر کنم، هم صبر میکنم. یا بنت موسی بن جعفر، کاری کردن که امیر المؤمنین تو کوچه های مدینه نظارگر بود، تازیانه بود که بالا میرفت بر دختر پیغمبر فرود میامد، دستان نامحرم بود که بر چهره دختر پیغمبر میامد. علی رو صدا نزد، فرمود یا خذ بزت و خزینی، یه خانم بیاد کمکم کنه. نمیدانم در این لحظات بانوان بهتر میدانن چه نوع کمکی باید برای یک بانویی که فرزند دارد. آن کمک رو لازم داشت. فضا آمد کنار بی بی، کنار اون بدن مجروح، کنار اون بدنی که ضربه خورده بود، سینه‌اش آزرده بود، شعله‌های آتش او را آزرده بود، کودکش از رحم سقط شده بود. عرض کرد بی بی محسن چی شد؟ فرمود محسن رو کشتن. اما بگو علی کجا؟ آخه کمکم کنیل منو تا علی برسانی یا رسول الله. یا دخترتون با اون حال آمد کمربند علی رو گره. یه کسی گفت دست زهرا رو از علی جدا کنید. گفتن هرچه می کنیم نمی توانیم. گفت خودم دستشو کوتاه می کنم. یا الله غلاف شمشیر آهنین بالا را بر بازوی دختر پیغمبر فرود آمد. یا رسول الله. یا
السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، السلام علیک یا محمد ابن عبدالله. روزهای پایان ماه رمضان است. در کنار سفره قرآن و رمضان اون وصیتی که پیغمبر فرمودند رو اجرا می کنید. کتاب الله و عترتی بعد از توسل در کنار حرم دختر موسی بن جعفر دست به دعا بردارین. همه با هم برای سلامتی مولایمان دعا می‌خوانیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علا آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولی و قائدا و ناصرا و دلیلا حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا. بسمک الاعظم به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. یا الله آنچه به خوبان و اولیاء در شبهای باقی مانده ماه رمضان و روزهای پایانی ماه عنایت میکنی به ما توفیق عنایت بفرما. ما و نسل ما را از یاوران امیر المؤمنین و حضرت مهدی موعود قرار بده. اسلام و مسلمان ها و ملت های مظلوم یمن، بحرین، لبنان، سوریه، عراق، خدایا همشون رو بر دشمنانشون مخصوصا بر آل سعود پیروز بگردان. خدایا محروم شدن این ملت از زیارت حرم خودت، خانه خودت، حرم نبوی با جنایات آل سعود. خدایا این سال حج را بدون حضور آل سعود قرار بده. روح بلند امام، ارواح شهدا، علما، مدافعان حرم نبوی و حرم پیغمبر خدا، حرم حضرت زینب کبری، حرم امام حسین، همه را میهمان، همه را بر دشمنانشان پیروز بگردان. خدایا شهیدانی که رفتند و درسی برای آنان که سکوت کردند باقی گذاشتند، همشون را با سید الشهدا محشور بگردان. خدایا رهبر معظم و مقتدر نظام جمهوری اسلامی ایران امام المسلمین از بلیات حفظ بفرما. حاجات این جمع برآورده به خیر بگردان و مرزا و مجروحین و جانبازان شفای عاجل کرامت بفرما.
انشاءالله تا لحظات دیگر میهمان قرآن کریم هستیم که برنامه های هر روز هست و امروز هم تلاوت قرآن رو هدیه میکنیم به روح مطهر و منور.